بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام محضر همه طلبه های عزیز، انشاءالله که خدا عافیت کامل به همه عنایت کنه و دوستان فی الجمله بدونن که ما دلتنگم هستیم، انشاءالله که به زودی شرایط ملاقات و زیارت عزیزان برامون فراهم بشه. این جریانی هم که پیش اومده، خدا کنه که یه مقداری اهل اعتبار بشیم و یاد بگیریم که دست خدا رو تو این ماجراها ببینیم. مالا هم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه هست که دشمنا و بالاخره اهل فتنه از این موقعیت ها برای ترسوندن استفاده میکنن و از یه سطحی ترس که بالاتر بره این قابل توجیه نیست. نکته دوم این که اون روایتی که محضر عزیزان عرض شده بود که در دل هر بلایی بلای بزرگتریه تا آدم یاد بگیره چجوری صبوری کنه و شکرگزاری کنه و راه شکرگزاری رو درست انجام بده. بنده احساس میکنم یه مقداری داریم چوب ناشکری هامونو میخوریم. جامعه ما متاسفانه علارغم همه نعمتهایی که تو کشور ما هست اهل شکرگزاری نیست و این یه بخشش تقصیر ما طلبه هاست و باید مردم رو به سمت شکرگزار بودن سوق بدیم. گاهی تو این مسئله کوتاهی داریم و حضرت فرمودن خداوند متعال در دل هر بلایی بلای بزرگتری گذاشته که اگر شما بر اون بلای اول شکرگزار باشید و جزع و فزع نکنید و ناشکری نکنید، اون بلای دوم دفع میشه و الا همینجور بلا در بلا در بلا میاد تا انسان بتونه یحسن و صبر و تسلیم، بتونه عذاب و تسلیم و صبر رو یاد بگیره. کشور خوبی داریم، مشکلات هست، همه جا هست، تو کشور ما هست، اون تا متاسفانه گاهی اوقات یه جوری آدم تو این فضاهای مجازی و حقیقی و از زبان مردم میشنوه که انگار فقط نکبته، فقط گرفتاریه، فقط مشکله. خب اینجوری که بشه خدا جمع میکنه تا بهمون نشون بده که گرفتاری یعنی چی، مشکل یعنی چی، مصیبت یعنی چی. انشاءالله شکرگزار باشیم. اما برای ادامه بحث به نظرم رسید که یه مقداری از این بحثا که مرتبطه رها کنیم بریم جلوتر. ما بحث مسقطات خیار قبل رو آغاز کرده بودیم محضر رفقا، این رو بنده رها کردم که انشاءالله در ادامه بحث به صورت حضوری تمام کنیم. رفتم سراغ مسئله بعدی. تو صفحه 203 چاپ کنگره از ابتدای بحث این که آیا خیار قبل در سایر معاوضات غیر از بیع هم میاد یا نه، از اونجا خدمت عزیزان بحث رو صورت غیر حضوری عرض میکنیم. شما هم قربتن الله انشاءالله این مباحث رو پیگیری کنید و کنه در کلاس حاضرید با همون اهتمام با همون حالت بحث رو پیگیری کنید و مطمئن باشید انشاءالله این حرکت که حرکت خوبی هم بود توی دوستان شکل گرفت، مرضی رضای حضرت هست. اینکه حضرت ببینن ما با بیماری و مشکلات و اینها هم انشاءالله دست از سربازیمون بر نمیداریم و کار رو ادامه میدیم و حالا اون چه که از دستمون برمیاد اینه که اینجوری به صورت غیر حضوری انشاءالله مسئله رو پیگیری کنیم. این خودش زمینه انشاءالله نشان دادن سربازی در حد توان به حضرت خواهد بود. اینکه آقا هم درس رو برگزار کردن یه نشانهی بود از این امر که کنن راضی نیستن به اینکه به هر بهانه‌ای درس ها بدون توجیه تعطیل بشه. خب حالا ما حضورمون و کلاس به صورت حضوری شاید صلاح نباشه، به این صورت انشاءالله بحث رو خدمت عزیزان ارائه میکنیم. مسئلتون صفحه 203 از ظاهر ثبوت و خیار القبض فی کل معاوضت مالیه. بحث در اینه که آیا خیار القبض در غیر بیع هم از خیارات جریان دارد یا از معاوضه جریان دارد یا ندارد. مرحوم شیخ معتقدند به این که خیار قبل بستگی به این داره که دلیل استدلال ما برای اثباتش چه خواهد بود. به تناسب ادله میشه بحث کنیم که آیا در غیر بی از معاوضات هم خواهد آمد یا خیر. اگر ما دلیلمون نفی ضرر باشه، خب نفی ضرر مطلق ضرر رو در چه بی چه در سایر معاوضات مالیه، هر جا که ضرر مستلزم ضرره و قرنی که قرن فاحشه و عرف اونو ضرر میدونه، طبیعتاً خیار قرن هم در اون معاوضه خواهد آمد. اما اگر مستند ما اجماعات و امثال ذلک باشد، خب طبیعتاً چون اجماع منقول و شهرت و امثال ذلک دلیل لبی هستند و در این باید در این قبیل ادله باید به قدر متیقنشون اکتفا بشه، ما در خصوص بی دست از این اصالت و لزومی که داشتیم بر می‌داریم، در غیر بی به اصالت و لزوم رجوع می‌کنیم و به هم قدر متیقنمون که بی باشه اکتفا می‌کنیم. بعد نقل اقوال می‌فرمایند در مورد اینکه آیا این خیار در همه معاوضات هست یا نه، یا اختصاص داره به بی و یا اینکه نه در بعضی از معاوضات هست و در بعضی نیست، نقل اقوال می‌فرمایند. و بعد هم خودشون بعد از نقل اقوال و اطلاقا و تفصیلایی که اشاره میکنن، خودشون مسئله رو محل اشکال میدونن، گرچه در پایان فی الجمله متمایل به عمومیت داشتن میشوند و عمومیت داشتن خیار قرن رو در همه معاوضات مالیه تایید میکنن، یعنی همون ظاهری که شروع میکنن بحث رو باهاش در پایان هم متمایل به همون میشن و فی الجمله میپذیرن، گرچه یه اشکالی هم باقی میذارن که حالا اون اشکال رو هم خواهیم گفت قابل رفع هست یا نه. مسئلتون از ظاهر ثبوت و خیار القرن فی کل معاوضات مالیه، ظاهرن خیار قبل در همه معاوضات مالیه هم از بیع و غیر بیع، اجاره، صلح، همسال اینها هم جریان دارد. بناءً علی استناد فی ثبوته فی البیع الی نفی الضرر، اگر ما مستندمون برای ثبوت خیار قبل در بیع نفی ضرر بوده باشه، نه لو استند الی الاجماعات المنقوله، اگر ما مستندمون در اثبات خیار قبل اجماعات منقول بوده باشد، امکن الرجوع فی غیر البیع الی اصالت اللزوم، اینجا باید بگیم که در این دلیل لبی به قدر متیقن که بی باشد اکتفا میشه و در غیر اون باید به اصالت اللزوم در عقود رجوع بکنیم. این همون دو دلیلی است که یادتون باشه مرحوم شیخ مهمترین ادله و قابل پذیرش ترین ادله خیار قبل معرفی کردن، یکی لا ضرر بود، البته در یه فرض خاصش که در پایانم بهش اشاره میشه، قبلا هم خوندیم که اونم فرض امتناع قابل بود از بذل تفاوت. دیگری هم بحث اجماع منقوله که مرحوم شیخ گفتن که اجماعات هم قابل استناد هستند به تعاضد و کمک لازرر. ولی اون چهار دلیل دیگری که اشاره شده بود مرحوم شیخ مناقشه فرمودند و قابل استدلال ندونستن برای اثبات خیار قبل. بحث اخبار تلقی رکبان بود، بحث اخبار که درش واژه قبل اومده بود و آیه تجارت انتراز و آیه لا تأکل و اموالکم، این دوتا فراز یک آیه یا دوتا آیه مستقل طبق دوتا روش استدلال گفتیم که مرحوم شیخ هیچ کدوم رو نپذیرفتن. خب و من حکی عنها تصریح بالعموم فخرالدین قدس سره فی شرح الارشاد و صاحب التنقیح و صاحب ایضاح النافع و ان اجارت جامع المقاصد جریان حفیه ها مستندن الى انه من تواب المعاوضات، از کسانی که تصریح به عموم از اونها حکایت شده، یعنی خیار قبل رو در همه عقود جاری میدونن، یکی مرحوم فخر هست در شرح ارشادشون، یکی مرحوم فاضل مقداد در تنقیح و یکی هم مرحوم فاضل قطیفی در ایضاح النافعش. و همچنین از اجاره جامع المقاصد، کتاب الاجاره جامع المقاصد محقق ثانی نقل شده که خیار قبل فیها یعنی در خصوص اجاره جاری است، البته با یه کبرایی که اون کبرا ازش میشه استفاده کرد، مرحوم محقق ثانی هم غالب عمومیت است، مستندن الی انه من توابع المعاوضات، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد برای جریان خیار قبل در اجاره استناد کرده است به اینکه خیار قبل از توابع معاوضات است، این صغرا یعنی احکامی است که مختص به معاوضات است و از ویژگی ها و بالاخره اموری که ملحقاً به بحث معاوضات محسوب می شود، و اجاره هم طبیعتاً یک معاوضه است. این صغرا و کبرا هم این که هر جا معاوضات باشد خیار قبل هم در او هست، این هم کبرا، طبیعتاً نتیجه این می شود که خیار قبل در اجاره جریان دارد. این صغرا و کبرا اشاره به این معنا دارد که مرحوم محقق ثانی قائلند به اینکه خیار قبل در همه معاوضات جریان دارد. پس ما این سه نفر رو میتونیم طرفدار عمومیت داشتن مسئله خیار قبل در همه معاوضات بدانیم. نعم حکی عن المهذب البارع مرحوم ابن فهد هلی عدم و جریانه فی الصلح. مرحوم ابن فهد ازش حکایت شده که ایشون قائل به عدم جریان خیار قبل در صلح. ولعله چه بسا علت این حرف این باشد، این استدلالی که قبلا هم اگه دوستان خاطر شریفتون باشه ما بهش اشاره می کردیم، چرا در صلح خیار قبل و نه هر خیار دیگری و یعنی خیارات دیگر هم به همین ترتیب جریان ندارد؟ به خاطر این دلیل که لکون الغرض الاصلی فیه قطع المنازعه فلا یشرع فیه الفسخ. یادتون باشه میگفتن غرض اصلی از مصالحه قطع منازعه و پایان دادن مناقشات است، فسخ دیگه درش مشروع نیست. چرا؟ چون اینکه شما خیار فسخ قرار بدین خودش اول دعواست، اول منازعه است. خب شما صلح رو تشریع کردید برای قطع منازعات، بعد بیایید درش دوباره خیار قرار بدید و حق فسخ و دعوای فسخ و من فسخ بکنم و فسخ نکنم، این دعوا خود این زمینه منازعه است. برای اینکه این نقض غرض پیش نیاید بگوییم اصلا در صلح قطع که برای قطع منازعه تشریع شده اصلا میگیم خیار وجود ندارد و خیار مشروع نشده. معلوم شیخ میگن و فیه مالا یخفا. این استدلال محل اشکال است که این اولین باره شما در این بحث ها از مرحوم شیخ مناقشه در این حرف، قبلا هم اینو مرحوم شیخ مطرح میکردن مناقشه نمیفهمیدن، اما اینجا میگن فیه مالا یخفا. حواشی در توضیح این مالا یخفا و اشکالی که مرحوم شیخ ظاهر میبیند در این استدلال اینو فهمیدن که اولا هر صلحی برای قطع منازعه نیست، ما بعضی از مصالحه هامون هست که اصلا هدف از او بحث پایان دادن منازعه نیست، خودش قرار یک معامله مستقلی باشد، گاهی اوقات برای فرار از ربا، گاهی اوقات برای اهداف دیگر، و از سوی دیگر هم صرف خیار داشتن که ملازمه با منازعه و شروع دعوا و مناقشه و اینها نیست. این هم خودش اول کلامه. کی گفته اگر خیار قائل بشویم لزوما اول دعواست و منازعه و اینها؟ سراغ فرمایش فاضل سیموری. مرحوم سیموری قائل به تفصیل شدند در مسئله صلح. میگن که ما سه مدل صلح میتونیم داشته باشیم. در بعضی از اینها خیار قبل میتونه بیاد، در بعضیاشون نه. البته اون بعضیا رو کتاب نقل میکنه که ایشون تأمل داشتن، اشکال دارن، اما خواهیم گفت تو متن آیت المرام طبق تتبعی که عزیزان انجام دادن ایشون رسما در اون دو شقه دیگه و در دو فرض دیگه قائل شده به اینکه خیار قرن اونجا اصلا وجود نداره، نه اینکه فقط تأمل و اشکال داشته. سه فرض خیار صلحی که ایشون ببخشید سه فرض معاوضه صلحی که ایشون تصویر کردن این سه فرض: یک، گفته صلح گاهی اوقات علی وجه المعاوضه است، همین که من با شما میام یک ملکی رو با در مقابل یک مبلغی مصالحه میکنیم با هم، یعنی مثل یک بیع فقط در قالب صلح. در اینجا ایشون گفته اگر بعدن معلوم شد که قبنی در کار بوده اینجا خیار قبن هست. اما دو فرض دیگری که گفته خیار قبن درش اشکال دارد وجودش یا تصریح کرده به این که خیار قبن ندارد، یکی مصالحه است که بر اسقاط دعوا صورت میگیرد، یکی مصالحه است که بر مافذ ذمم صورت میگیرد. اسقاط دعوا اینه که شما نشستید خونتون زندگی دارید میکنید خیال راحت، یا یه نفر از راه میرسه میگه آقا جون خونه مال منه و من راضی نیستم، دعوا رو میندازه و ادعا میکنه علیه شما، میخواد ببره دادگاه و شکایت و شکایت کشی و تو چرخه بیانه بیار و قسم بخور و این بساط. شما قبل از این که اصلا کار به دعوا و دادگاه و شکایت و اینا بکشه، میگه آقا جون بیا یه پولی بگیر و شرط کم به اصطلاح اسقاط دعوا میکنید. خب اینجا این شخص میاد توی مصالحه با شما یه پولی میگیره و دعوای خودش رو، شکایت خودش رو بیخیال میشه و رها میکنه. خب اینجا گاهی قبل پیش میاد. چطور قبل پیش میاد؟ بعد از اینکه شما اومدید این پول بهش دادید و اینم بیخیال شکایتش شد، یعنی کشف که بله حق با او بود، شکایتی که داشت شکایت به حقی بود، سندی پیدا شد برای اینکه واقعا مالک خونه بوده و مغبون شده بود. شما بهش 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 500 هزار تومان دادید و الان بنده خدا فهمیدی که خونهش 500 میلیون میارزیده، به 500 هزار تومان راضی شده، اینجا مغبونه. خب آیا در یه همچین مصالحه‌ای هم خیار غبن وجود دارد؟ ایشون گفته محل تأمله، چون این دیگه مصالحه معاوضی نبود، مصالحه بر اسقاط دعوا. مصالحه دیگر مصالحه بر مافذ زمم است. مثلا شما میدونید که فلانی یه چیزی از شما طلبکاره، دقیقا نمیدونید چقدر مبلغی بده، میگه آقا بیا اون چه که از ما میخوای در زمین ماداری اسقاط کن و منم اینقدر به 500 هزار تومان پول میدم. بعدن یعنی کشف که نه، شما یه مبلغ بسیار بیشتری به او بدهکار بود و او مغبون شده در این مصالحه. اینجا هم ایشون فرموده تأمل داریم و اشکال داریم، یا عرض کردیم طبق گزارشی که آقایون دادن اصلا رسما تصریح شده به اینکه اینجا دیگه خیار غبنی وجود ندارد. چرا؟ وجهش رو معلوم شیخ در این دو فرض این میبینند و به صورت لعلی، به صورت احتمالی میگن شاید وجه این فتوای این بزرگوار این بوده باشد که این بنده خدا خودش اقدام کرده، کسی که میداند یه مبلغی بدهکار طرف مقابل بهش یا احتمال ادعایی داره، این رو بیخیال بشه و بالاخره به همین صورت مجهول اسقاط بکنه، این نوعی اقدام کرده بر ضرر خودش و به خاطر این اقدام دیگه لا ضرر و اینها نمیاد به کمکش و خیار غبنی نداره. عبارت دقت بفرمایید. و فی غایت المرام مرحوم سیموری التفصیل بین الصلح الواقع، تفصیل در چی؟ تفصیل در ثبوت خیار غبن در خصوص عقد صلح. ما گفتیم آیا خیار غبن در غیر بین میآید یا نه، اینجا در خصوص عقد صلحش میخوایم یک دعوایی رو از مرحوم سیموری بخونیم که ایشون تفصیل قائل شده بین الصلح الواقع علی وجه المعاوضه. گفته اگه صلح معاوضی بوده باشد فیجریفی، اینجا خیار غبن درش هست. اما دو، و بین الواقع علی اسقاط دعوا قبل از ثبوتها ثم ظهر حقیقت ما یدعیه و کان مغبونا فی ما صالح به، و سه، و الواقع علی ما فی الذمم و کان مجهولا ثم ظهر بعد عقد الصلح و ظهر غبن احدهما البته علی تأمل. تو این دو تا فرض ایشون قائل به تأمل شده که چی؟ صلحی که واقع شده بر اسقاط ادعا قبل از ثبوتش، یعنی شما یه ادعای علیه شما شده هنوز ثابت نیست، ثم ظهر حقیقت ما یدعی، بعد معلوم میشه که اونچه که ایشون ادعا کرده حق بوده و کان مغبونا فی مصالحه به، در اونچه که مصالحه کرده مغبون شده، یعنی واقعا خونه ملک ایشون بوده، 500 هزار تومان گرفته بیخیال خونه 500 میلیونی شده. یا صلح واقع علی ما فی الذمم، یعنی صلحی که بر مافذ ذمه واقع شده و کار مجهولن، یعنی نمیدونستیم چقدر در ذمه بوده، ثم ظهر بعد عقد صلح و ظهر قبل احدهما، بعد از عقد صلح مشخص شده اون مافذ ذمه و معلوم شده که یکی از این دو تن مغبون شده. حالا ما مثال زدیم که 500 هزار تومان گرفته و بدهی 500 میلیونی رو بیخیال شده، میتونه برعکس هم باشه، حالا این غبن اون شخص طلبکاره، یه وقت غبن بدهکار میشه به این معنا که آقا این بنده خود 5000 تومان بدهکار بوده، بعدا معلوم میشه که 5000 تومان بدهکار بوده ولی 500 هزار تومان پول داده برای اینکه این طرف مقابل بیخیال بشه. خب این مغبون شده دیگه، در اینجا ما به تفاوت لا یتسامح فی هست. در این دو فرض ایشون گفته علا تأمله، که پاورق شماره 1 رو توی نسخه چاپ کنگره ازوان میبینن که میگه و فیه تصریحون به عدم ثبوت الخیار فی الفرزین الاخیرین، یعنی اینکه فتوای مرحوم فاضل سیموری در غایت المرام تأمل و اشکال نیست، ایشون رسما قائل به چه شده است؟ قائل به عدم ثبوت خیار شده است. بعد خود مرحوم شیخ میگن چرا مرحوم عیسی موری در این دو فرض تأمل دارند یا اشکال دارند و تصریح به عدم ثبوت خیار دارند، ولعله للاقدام فی هذین یعنی در این دو فرض علی رفع الید اما صالحا عنه کائنا ما کان فقد اقدم علی الضرر. چه بسا این تأمل ایشون یا این تصریح ایشون طبق پاورقی به عدم ثبوت خیار هم به خاطر این باشد که در این دو فرض اون شخص مصالح داره اقدام میکند بر رفعیت اما صالحا عنه کائنا ما کان، داره اقدام میکنه به اینکه به هر مقداری که باشه به هر مبلغی که باشد رفع الید بکند. پس این آقا در واقع اقدام بر ضرر کرد. یک تفصیلی هم در مسئله نقل میشه که حالا خود صاحب این تفصیل معلوم نیست، ولی بعدن مرحوم شیخ کأنه یک تمایلی به این تفصیل نشان میدهند و بعدشون نمیاد از این تفصیل، و اون اینه که البته اینجا در این صفحه اشکال میکنند در قالب وفیه، ولی در صفحه بعد طلب دوستان باشه ببینن که این تفصیل فی الجمله توسط مرحوم شیخ به کأنه پذیرفته میشه. تفصیل این است که ما بگوییم هر عقدی، حالا چه عقد صلح چه بیع چه اجاره، همه عقود اگر علی وجه مسامحه حاصل شده باشد و حادث شده باشد و اون شخص معامله کننده بناش رو بر این گذاشته باشد که نقص و زیاده و کم و زیاده اینها اصلا مهم نیست، یعنی یا اینو این جنس ازت میخوام بخرم، میخوام اجاره کنم، میخوام مصالحه کنم با شما به هر قیمتی که هست، یه ویژگی توش هست، یه نیازی داره، حالا صفحه بعد مرحوم شیخ اشاره میکنن گاهی به خاطر یک حاجتی دینی یا دنیویه یا به خاطر از زمان یه ویژگی در اون ماله، مثلا اینجا محله یه که خونه پدرش اینا اینجاست، میخواد به هر ترتیبی شده اینجا خونه اجاره کنه، اصلا مهم براش نیست اجارهی که داره میپردازه مشتمل بر قبل هست نیست، کم زیاده، اقدام میکنه با احتمال زیاده و نقیصه. خب به این تعبیر احتمال دوستان دقت کنن، بعدن کار داریم با این تعبیر احتمال. یا فی زمان نهازا، مثال عینی تر بزنیم از بحث احتیاج، طرف دنبال ماسک میگرده خوفاً من الکرونا التي شاعت في هذه الازمنه بین الناس، و میخواد برای تحفظ بر این بیماری از این بیماری ماسک تهیه کنه. حالا الان یه داروخانه یا یه مغازه پیدا کرده ماسک و میخواد به هر ترتیبی از اینو به دست بیاره، دیگه اصلا آقا توجه نداره، میگه او کارتو بگیر بکش، فقط تو بکش، تو ماسکو به ما بده و کارتم بکش. کائنن ما کان، بالغن ما بلد، و به هر قیمتی که هست. خب در این عقود اینها اومدن گفتن دیگه خیار قبلی وجود ندارد. استدلالشون چیست؟ استدلالشون اینه که اینجا قبل صدق نمی کند، حالا می خواهد بی باشد، صلح باشد، اجاره باشد یا هر چیزی. معلوم شیخ هم دوتا مناقشه اصلی که تو این حرف می کنن، اولیش اینه که کی گفته که صدق قبل اینجا نمی کند، این یک بحث که این که شما احتمال بدهید که این کمتر یا بیشتر از قیمت واقعیه، این احتمال باعث میشه این از قبل بودن و صدق قبل خارج بشه، و ثانیا یعنی این که اصلا اگرم صدق قبل نکند مگر ما به صدق قبل نیاز داریم؟ مگر ما داریم با ادله‌ای که بر عنوان قبل متفرع شدند و حکم رو اثبات کردن بحث رو جلو میبریم؟ ما دلیلمون بر خیار قبل یکی بحث اجماع بود، یکی هم بحث لازرر بود، اونها هم به این فتوایی که شما میدهید ما رو نمیرسانند. حالا خواهیم گفت چه فرقی دارد اون ادله با فتوایی که شما میدید، این رو تو توضیح عرض خواهیم کرد. میفرمان و حکی عن بعضن التفصیل بین کل عقدن، این کل عقدن رو بعدن دو سطر بعد توضیح میدن که بی باشه، صلح باشه، اجاره باشه، هرچی میخواد باشه، که وقع شخصهو، شخص این عقد واقع شده باشد، علا وجه المسامحه، بنایش این عقد بر مسامحه بوده باشد، و کان الاقدام علی المعامله فیه مبنیان علی عدم الالتفات الی النقص و زیاده، اقدام بر معامله در اون عقد مبتنی بر عدم التفات به نقص و زیاده باشد، یعنی طرف هیچ اهتمامی نداره، آقا کائنن ما کن، بده بیاد ماسکو، بده بیاد، چه میدونم ماده ضد عفونی کننده رو بده بیاد به هر قیمتی که، اصلا توجه نداره به این. یا عرض کردم تو اجاره میگه این خونه رو من به هر قیمتی اجاره میکنم، حالا میخواد قیمتش هر جور باشه، چون من الان توی محله دنبال خونه میگشتم، میخوام نزدیک پدر مادر باشم یا هر توجیه و دلیل دیگری که دارن. میگه بیعن کانه او صلحن او غیره هما، معامله مبنی بوده باشه در عدم التفات الی نقص زیاده، چه بی باشه چه صلح باشه به غیر اینها، فانه لا یستغ فی اسم قبن، صدق نمی کند در این معامله دیگر اسم قبن، و بین غیره، یعنی بین کل عقدن که اینجوری باشد و کل عقدن که اینگونه نباشد، یعنی در این قبیل عقدها، نه فقط بیعها، همه ی عقدها، در این قبیل عقدها دیگر ما خیار قبل نخواهیم داشت. چرا؟ با این استدلال که اسم قبل اینجا صدق نمی کند و غیر این عقدها، در غیر این عقدها ما خیار قبل خواهیم داشت. چرا؟ چون اسم قبل صدق می کند. عزیزان، ما این تفصیل رو ممکنه بپذیریم در آینده، ولی نه با این استدلال، حواستون باشه. یعنی ما این استدلال رو الان مناقشه میکنیم که آقا کی گفته اسم قبل صادق نیست؟ یک، ثانیاً کی گفته اصلا اسم قبل مهم است؟ دو، این اشکال داریم به استدلال، ولی اصل فتوا رو طلبتون باشه شاید پذیرفتیم در پایان صفحه بعد. و فیه اشکال رو دقت کنید، من صدق قبل محل و نظر، اولا که کی گفته اینجا قبل نیست؟ ما برای صدق قبل همین مجهول بودن تفاوت فاحش رو گفتیم کافیه، تازه همون فاحش بودن هم اگه از زمان یادشون باشه ما تو حکم قبل مهم دونستیم، ولی خود قبل به کل تفاوت و زیاده و نقیصه گفته میشد و اینکه مجهول باشه دیگه لازم نبود مسامحون فیه حتی نباشد و مناقشون فیه و تفاوت فاحش باشد. پس اصلا در صدق قبل این که شما مهم نیست و به هر ترتیب میخوای اینو به دست بیاری و اینها، این دخیل نیست. این نکته اول. علاوه بر این اشکال، یه اشکال هم داریم که ان الحکم بالخیار که لم یعلق فی دلیل الا مفهوم لفظ القبن حتی یتبع مصادیقه، قرار شد حکم ما در خیار قبل معلق بر مفهوم لفظ قبل نبوده باشد، اصلا جای ما لفظ قبل نداشتیم که دنبال مصادیقش بشیم. بله، ما توی دو سه تا روایت قبل المستأصل و اینا عنوان قبل رو آوردیم، ولی یادتون باشه گفتیم اون ادله ثبوت خیار قبل نیستند و ما مناقشه کردیم، اشکال کردیم که اصلا از بین اون ادله اونجایی که واژه قبل اومده اصلا ما نمیپذیریم. ما دلیلمون چی بود؟ یکی فتاوا و اجماع بود، یکی هم بحث حدیث نفی ضرر بود. ببینید هیچ کدام از این دوتا این فتوایی که شما دادید ازش در نمیاد. ببینید فان الفتاوا، این توضیح دلیل اول ماست بر خیار قبل، که فتاوا یعنی اجماع که مختصتون به قبل البیع بود. پس اشکال ما اینه که اجماع که فتاوایی که علما دارن ازش این فتوای شما در نمیاد، چون شما تو این فتواتون اومدید گفتید همه عقود هم از بیع و صلح و اجاره و اینها در صورتی که اجماع که یکی از ادله خیار قبل بود، این فتوای شما ازش در نمیاد، چون اجماع مختص به خیار قبل در بیع است و دلیل لبیست رو باید به قدرت متیقنش اکتفا بکنیم، در بیرون اون اصلا نمیتونیم. حدیث نفی ضرر هم باز عامون، حدیث نفی ضرر هم عمومیت دارد و نسبت به این فرضی که شما گفتید که احتمال میدهد نقص و زیاده رو شاید بیشتر باشه کمتر باشه ولی براش مهم نیست، حدیث نفی ضرر اینم میگیده چون اینم ضرره. بله، فقط یک فرد از حدیث نفی ضرر خارج بود، اونم جایی که علم به ضرر داره و اقدام میکنه، با وجود علم اقدام میکنه. اینجا گفتیم که حدیث نفی ضرر دیگه ساری و جاری نیست و خارج نمیکنه، یعنی باعث خیار قبل، ثبوت خیار قبل نمیشه منظوری. ولی اینجا که بحث علم نیست، اینجا عدم الالتفات هست مع احتمال نقص و زیاده، پس باز از حدیث نفی ضرر هم شما نمیتونید این فتوایی که اینجا دادید رو استخراج کنید. خوب دقت کنید، این فتوا از حدیث نفی ضرر هم در نمیاد. فان فتاوا که اون مشکلش بود و حدیث نفی ضرر هم عامون، لم یخرج من الا مستثنی فی الفتاوا من صورت الاقدام علی الضرر عالما به، که این غیر از صورت فتوای شماست، چون فتوای شما علم به ضرر نیست، احتمال ضرر است، احتمال نقصان و زیاده و نقیص است، که عرض کردم این احتمال مهمه اینجا. نه، بله، اگر دلیل شما یکی از اون دوتا دلیلی بود که ما آوردیم تو ادله و البته نفیشون کردیم و منعشون کردیم، گذاشتیمشون کنار، اونجا میشد بگیم که دلیل خیار قبل مختص است به جایی که معامله با اقدام بر احتمال ضرر نبوده باشد. یعنی فتوای شما این تفصیل شما رو میتونستین در بیارین. کدوم دوتا دلیل؟ یکی آیه تجارتن انتراز، یکی هم نهی از اکل مال به باطل. اگر این دوتا دلیل رو شما مورد استدلال قرار میدادید، این تفصیل شما اونجا وجه پیدا میکرد. به این بیانی که عرض میکنم دقت کنید که طرف بگه آقا تجارتن انتراز اگر باشد دیگر خیار قبل نیست، اما جایی که تجارت انتراز نبوده باشد خیار قبل هست. و این بنده خدا بگه چون مثلا شما در این معامله احتمال میدادید نقص و زیاده رو، ولی به خاطر اون احتیاجی که داشتید یا به خاطر احتمامی که داشتید یا ویژگی که اون مبیع یا ما عین مستأجر برای شما داشت اقدام کردید، دیگه تجارت شما میشه تجارت انتراز و صحیح هست. یا در باب اکل مال به باطل کسی بیاید بگوید آقا معامله مشتمل بر غبن معمولی این اکل مال به باطله، اما اگر معامله مشتمل شد بر غبن احتمالی به خاطر نیاز یا به خاطر یه ویژگی که در اون مال هست، این دیگه اصلا اکل مال به باطل محسوب نمی شود. اگر این گونه گفتیم این تفصیل شما وجه پیدا می کند، لکن اگر خاطر شریف علما باشد عرض شد به این که استناد به این دوتا آیه، اگر دوتا آیه حساب کنیم به دوتا آیه اشاره بدونیم، یا استناد به این دو فراز یک آیه از نظر مرحوم شیخ درست نبود برای اثبات خیار قبل. لذا ایشون میگه نه لو امتناعیه، یعنی ما اینو قبول نداریم. لو استدل به آیت تجاره انترازن او نهی ان اکل المال بالباطل امکن اختصاصه هما به ما اذا اقدم على المعامله محتملا للضرر مسامحا فی دفع ذلک الاحتمال. اگر کسی استدلال کند به آیه تجارت انتراز برای بحث خیار قبل، یا استدلال کند به نهی از اکل مال به باطل برای اثبات خیار قبل، اینجا ممکن است که ما بگوییم این دوتا دلیل اختصاص دارند به اون فرضی که آقای معاملگر اقدام بر معامله کرده باشد با احتمال ضرر، در صورتی که مسامحه می کند فی دفع ذلک الاحتمال و مهم نیست براش. و این محتملا اشاره به همون فرض اینی که ما تو فرض عالمن نیستیم، در فرض محتملا بگیم این به این فرض اختصاص خورده است. اختصاص خورده است یعنی تخصیص خورده است، یعنی این فرض از اکل مال به باطل بودن خارج شده و مصداق تجارت ان تراز خواهد بود. بنابراین دیگه خیار قبل این توی این معاملات اهم از بیع و غیر بیع نخواهد بود. لکن گفتیم که این دوتا دلیل نمیتونن مستند ما در بحث خیار قبل بوده باشن. خب گفتن بحث رو نیم ساعته باشه، ما به همینجا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.